و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای آمریکایی و عراقی عملیات مشترکی را علیه شورشیان در استان دیالی عراق آغاز کردند. 7 سرب بوسنیایی به اتهام شرکت در نسل کشی سربنیستا به 38 تا 42 سال حبس محکوم شدند. با آمریکا درباره صداقت گفتهای محمود احمدی نژاد در مصاحبهش با شبکه NBC ابراز تردید کرد. ساعت 21 با درود فراوان در این ساعت در واقع آخر این روز گرم تابستانی، مجله شبانگاهی را من حسین قویمی به اتفاق همکارانم آغاز میکنم و در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز همانطور که میدانید سه شنبه 8 مرداد ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 29 ژوئیه 2008 میلادی. و در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که تا دقایق دیگر خواهید شنید، اما پیش از همه همکارم مریم منظوری تازه ترین خبرها را با آگاهی می رساند.
با سلام. نیروهای آمریکایی و عراقی روز سه‌شنبه عملیاتی را با هدف پاکسازی نیروهای القاعده از مخفیگاه‌هایشان در استان دیاله عراق آغاز کردند. مناطق شمالی عراق به خاطر اهمیت استراتژیک این منطقه به عنوان دروازه پایتخت و مسیر اتصال به شمال عراق، تهدید بالقوه علیه امنیت بغداد به شمار می‌رود. عملیات سنگین مشابه علیه مردان مسلح و شورشیان که پیشتر در بغداد، موسل و شهرهای جنوبی عراق انجام شد، باعث کاهش چشمگیر حملات شبه نظامیان شده است. دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی بوسنی 7 سرب را به 38 تا 42 سال حبس محکوم کرد. اتهام این 7 شهروند سرب قتل عام در زمان جنگ سربرنیتسا در ژوئیه 1995 اعلام شده است. 6 تن از این افراد به دخالت مستقیم در قتل بیش از 1000 مسلمان در شهر کراویتسه در شرق بوسنی متهمند. 4 تن دیگر از متهم‌های سرب در زمان جنگ بوسنی تبرئه شدند. در پی پخش مصاحبه محمود احمدی نژاد با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا، دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت واشنگتن معتقد است که باید به گفته‌های آقای احمدی نژاد با تردید نگاه کرد. خانم پرینو افزود آقای احمدی نژاد در سخنان روز شنبه 5 مرداد خود به مردم ایران یک چیز را میگوید و روز بعد در مصاحبه با خبرنگاری آمریکایی یک چیز دیگر میگوید. اتحادیه اروپا اعدام 29 نفر را با عنوان عرازل اوباش در روز یکشنبه گذشته در زندان اوین تهران محکوم کرد. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواسته است مجازات اعدام در ایران را فوراً متوقف کند. در اطلاعیه اتحادیه اروپا آمده است که تصمیم مسئولان جمهوری اسلامی به اعدام جمعی این افراد اهانت آشکار به کرامت انسانی است. ازدحام و شلوغی در جایگاه‌های عرضه بنزین و سوخت در تهران امروز هم ادامه داشت تا حدی که غلامعلی حداد عادل رئیس سابق مجلس شورای اسلامی به غلامحسین نوذری وزیر نفت درباره این وضعیت تذکر داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی صبح امروز وزیران پیشنهادی خود را برای وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. شمس‌الدین حسینی برای سمت وزارت اقتصاد و دارایی، علی کردان برای وزارت کشور و حمید بهبهانی برای وزارت راه و ترابری معرفی شدند.
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. محمود احمدی نژاد در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران از کشورهای قدرتمند جهان انتقاد کرد. در گزارش دیگر رئیس جمهوری اسلامی امروز همونطور که در خبرها شنیدید با نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی 3 وزیر جدید را برای وزارتخانه‌های امور اقتصاد دارایی، وزارت کشور و همچنین وزارت راه و ترابری معرفی کرد. به علت ممنوع الخروج شدن عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران با یک حقوقدان در تهران گفتگویی خواهیم داشت.
آمد و شد و سفر اقامت جز بدیهی ترین و بدوی ترین حقوق انسانی.
درباره تغییرات ساختاری اخیر سپاه پاسداران نیز گزارشی خواهید شنید. همچنین کریستوبرگ خواننده موسیقی پاپ در حدود 3 ماه دیگر برای اجرای کنسرت به ایران می روند. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. محمود احمدی نژاد در 15th اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. وی از اینکه به گفته وی برخی کشورهای قدرتمند از التزام به مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی مستثنا شدند در واقع انتقاد کرد. آقای احمدی نژاد همچنین در گفتگویی که با شبکه خبری NBC داشت گفت که هیچ کس قادر نیست با مردم ایران از موضع تهدید یا ضرب الاجل صحبت کند. توضیحات بیشتر در گزارش امیر زمانی فر.
محمود احمدی نژاد در سخنانی که در نشست وزرای خارجه غیر متعهدها ایراد کرد، گفت که در مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای قدرتمند از تعهد بر معاهده منع استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی مستثنا شده‌اند. آقای احمدی نژاد افزود که در حال حاضر هیچ مرجع به گفته وی تأثیرگذاری که نسبت به خلع سلاح اتمی دولت‌های دارای این سلاح اقدام کند، وجود ندارد و به همین دلیل توسعه و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای توسط برخی کشورها به گفته آقای احمدی نژاد همچنان ادامه دارد.
سلاح‌های اتمی محصول رقابت قدرت‌های بزرگ و ابزاری در دست بعضی از آنان جهت تحمیل اراده سیاسی خود بر ملت‌ها و حکومت‌هاست.
محمود احمدی نژاد برای 3rd time در طول دوره ریاست جمهوریش پای دوربین شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC نشست. آقای احمدی نژاد در این گفتگو در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه NBC که از او پرسیده بود پاسخ شما در روز شنبه به سران گروه 5+1 چه خواهد بود، گفت که هیچ کس قادر نیست با ایران از موضع تهدید یا ضرب الاجل صحبت کند. در همین گفتگو خبرنگار NBC از محمود احمدی نژاد پرسید آیا حاضرید غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورید ولی در ازای آن اجازه دهید درهای بیشتری در جهان به رویتان گشوده شود؟ آقای احمدی نژاد گفت که درهای دنیا به روی ما بسته نیست. ایران کشوری است بزرگ با فرهنگی کهن و اقتصادی بزرگ. آقای احمدی نژاد همچنین گفت که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اعتقادی به آن نداریم و معتقدیم تأثیری در مناسبات سیاسی ما ندارد. دکتر مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین، معتقد است که این بخش از گفته‌های آقای احمدی نژاد حاوی نکته تازه‌ای نیست.
سران جمهوری اسلامی همیشه این مسئله که سلاح اتمی کاربرد سیاسی نداره و اتحاد جماهیر شوروی با همه زرادخانه‌های اتمی خودش از هم فرو پاشید، این مسئله همیشگی بوده، بنابراین از این استنادی نمیشه کرد برای اینکه حالا هدف واقعی ایران در این زمینه چی هست.
دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه در کانادا، معتقد است که ایران خواست جامعه جهانی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی را نخواهد پذیرفت.
بحث تعلیق غنی‌سازی پیش اومد که ظاهراً طبق گفته بعضی از اقامات ایرانی به چنین امری بایستی تن داد، در حالی که زمانی که یک نوع خوشبینی نسبت به آغاز مذاکرات جدی بین داشت در ایران پا می‌گرفت، سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت است که مسئول مذاکرات با گروه 5+1 هست و در موضع دولت هیچ گونه تغییری حاصل نشده. موضع دولت ایران همواره بر این بوده که تعلیق غنی‌سازی خط قرمز ایران هست و چنین کاری صورت نخواهد گرفت. این تضاد رو بایستی به یک شکلی حل کرد. اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه قطعا قطعنامه دیگری بر علیه ایران صادر خواهد شد که طبق گفته ناظرین قطعنامه بعدی به مراتب شدیدتر از
آقای احمدی نژاد در گفتگو با NBC رویکرد تازه آمریکا در مقابل ایران را مثبت خواند. وی در پاسخ سوال خبرنگار شبکه NBC که نظر وی را در مورد گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران جویا شد، گفت که ایران از هر اقدامی که منجر به توسعه روابط دو کشور شود استقبال خواهد کرد.
گزارش امیر زمانی فر را می‌شنیدیم درباره آخرین گفته‌های محمود احمدی نژاد و انتقادش از قدرت‌های بزرگ. در همین حال رئیس جمهوری اسلامی امروز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی 3 وزیر جدید را برای وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی وزارت کشور و همچنین وزارت راه و ترابری معرفی کرد. توماج تاهباز گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
برنامه رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس مجلس شمس‌الدین حسینی برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی کردان برای وزارت کشور و حمید بهبهانی برای وزارت راه و ترابری معرفی شدند. علی کردان که به عنوان اولین قائم مقام وزیر نفت در تاریخ جمهوری اسلامی شناخته می شود، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در حوزه‌های مدیریتی مختلفی کار کرده است. کردان تا کنون در سمت‌های مختلف اجرایی و قضایی حضور داشته است. وی عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی، دادستان انقلاب در استان‌های گیلان و مازندران، عضو ستاد تبلیغات جنگ، نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای نظارت بر صدا و سیما و معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد بوده است. جنجال برانگیزترین مسئولیت او را میتوان حضور در وزارت نفت دانست، آنجا که کاظم وزیری هامانه وزیر پیشین نفت با انتصاب او به عنوان معاون امور بین‌الملل وزارتخانه مخالفت کرد و این مخالفت به قیمت از دست رفتن سمت وزارت برای وی تمام شد. شمس‌الدین حسینی معرفی شده برای وزارت اقتصاد، دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1384 گرفته است. مدیریت روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، مدیر روابط عمومی وزارت نیرو، معاون هدفمند کردن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دوران دولت نهم و سرانجام دبیر کار گروه تحولات اقتصادی در پرونده کاری او دیده می‌شود. و حمید بهبهانی برای پست وزارت راه و ترابری. وی بلافاصله پس از برکناری محمد رحمتی به سرپرستی وزارت راه انتخاب شد. حمید بهبهانی دکترای راه و ساختمان خود را از دانشگاه فلوریدای آمریکا گرفته است. وی از سال 57 تا 77 رئیس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت بوده است. آقای بهبهانی از دوران تصدی احمدی نژاد در شهرداری همراه وی بوده و در سمت‌های مختلف از جمله معاون حمل و نقل و ترافیک مشغول به کار بوده است. بنابر اخبار منتشر شده، مجلس هفته آینده در مورد این سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری خواهد کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 21:12:25 است و در گزارش بعدی، قانون مدافعان حقوق بشر، سازمان دانش آموختگان ایران، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و نهادهای دیگر حقوق بشری ممنوع الخروج شدن عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت را محکوم کردند. عبدالله مؤمنی روز جمعه گذشته برای شرکت در نشست نهادهای حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه قصد خروج از ایران را داشت که از خروج او جلوگیری شد. در همین حال تعدادی از فعالان حقوق بشر و دانشجویان در دو هفته اخیر در تهران، مشهد، زنجان، تبریز و کردستان بازداشت شدند. محمدعلی دادخواه، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با همکارم فرین عاصمی ضمن بیان واکنش این کانون به دستگیری‌ها، ابتدا ممنوع الخروج شدن عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت را محکوم می‌کند.
آمد و شد و سفر اقامت جز بدیهی ترین و بدوی ترین حقوق انسانیه. در قانون اساسی که مبادیش رو حفظ حقوق انسانی ذکر شده است، نهایتا تلویحا در این که حقوق بنیادین رو رعایت خواهد کرد اشاره شده است. برای مبادی تا زمانی که در یک دادگاه صالح و طی یک محاکمه عادلانه و منصفانه چنین امری تجویز نشود، هیچ انسانی را نمیشه ممنوع الخروج کرد. لذا چنین اقدامی بدون پشتوانه یک دادرسی عادلانه و منصفانه باید صراحتا اعلام کرد که یک عمل خلاف حقوق بشر و نقض آشکار حقوق بنیادین و فطری انسانی است.
ممنوع الخروج شدن عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، آیا باستابی هم در نشسته نهادهای حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در مالزی داشته؟
قاعدتا این بازتاب بسیاری خواهد داشت، به علت اینکه این انجیو ها در پی این هستند که نظارگر رعایت حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه باشند. میبینن که نمایندگانی که از یکی از این کشورها قصد عزیمت، اقامت و سخن گفتن داشته، از همین حقوق بدوی و بدیهی خودش محروم شده. بدون شک نسبت به چنین امری اعتراض خواهم کرد و حیثیت ما که در این موضع حساس از نگرش ملی و جهانی بسیار حائز اهمیته و باید از هر نوع مخاطره ای احتراز بکنیم دچار آسیب خواهد شد.
از طرف کانون مدافعان حقوق بشر هم نماینده‌ای در نشست مالزی شرکت کرده. آیا خبری دارید که چه مسائلی درباره حقوق بشر به ویژه در ایران در این نشست مطرح شده؟
نهایتاً در برنامه اونجا، یعنی در چارت سازمانی اونجا، این بوده که نسبت به بسیاری از مسائل مندرج در اعلامیه جهانی بحث و گفتگو بشه. من امیدوارم که این گفتگوها حاصلی داشته باشه برای دولت‌ها که مخاطب اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند.
آقای دادخواست سامان رسولپور سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و روزنامه‌نگار در منزلش بازداشت شده به تازگی. واکنش کانون مدافعان حقوق بشر به بازداشت این فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار چیست؟
اصولاً بازداشت موقت یک امر استثنائیه و تنها در موارد بسیار خاص باید به اون دست یازید، زیرا اقداماتی که بعد از بازداشت موقت انجام میگیره احتمال بسیار داره که اثبات بکنه بازداشت بدوی مراجع قضایی فاقد پشتوانه منطقی و وجاهت بوده. بر این مبادی تا زمانی که یک شخص در یک محاکمه عادلانه و منصفانه که از تضمینهای لازم برخورداری از حق دفاع در آن لحاظ نشده است محکوم نشه، نباید به هیچ اقدام عملی در خصوص سلب و یا محدود کردن آزادی های بدوی انسانی اقدام کرد.
آقای دادخواه، همونطور که میدونیم در دو هفته اخیر برخوردهای با دانشجویان در مشهد، زنجان، تهران و تبریز صورت گرفته. واکنش کانون مدافعان حقوق بشر به بازداشت دانشجویان در هفته های اخیر چی بوده؟
این رفتار از نظر رسیدگی عادلانه و منصفانه و موازین صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر که رفتار متناسب، مساوی و عادلانه را توصیه کرده هماهنگ نیست و باید حتما در این برداشت و برخورد تجدید نظر اصولی بشه.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. و در اینجا چند SMS یا پیامک تازه را که به دستم رسیده براتون می‌خونم. علی از تهران نوشته اعدام اراذل اوباش مورد تایید است چون با امنیت یک کشور بازی می کنند. در اسمس دیگری محسن از شهرزا نوشته سلام، خسته نباشید. اگر می گویند در ایران کم بوده برق داریم، پس چرا دارند برق ما ملت بیچاره را صادر می کنند؟ در پیامک دیگری که نام نداره نوشته شده ما خواهان حمله آمریکا به ایران هستیم. و در یک پیامک دیگر آن هم بدون نام نوشته ایران در برابر کشورهای غربی هیچ قدرتی نداره، الکی گندش کردند. و بهروز عربزاده از دهلی نو نوشته حکومت جمهوری اسلامی لیاقت داشتن قدرت هسته‌ای را ندارد، حکومتی که عده کثیری از مردم ایران را غیر خودی می داند. ساعت 21:18:35 است و می پردازیم به گزارشی دیگر. به تازگی سپاه پاسداران با اجرای یک طرح مادر که طرح تحول سپاه نامگذاری شده، سعی دارد آمادگی و کارایی خود را برای مقابله با تهدیدهای درون مرزی و برون مرزی افزایش دهد. در این رابطه حسین آریان گزارشی دارد درباره تغییرات ساختاری اخیر سپاه و به کارگیری امکانات، منابع و تجهیزات مشترک سپاه و بسیج برای رویی با تهدیدات بالقوه.
آیت الله خامنه ای با انتصاب سرلشکر محمد جعفری به فرماندهی مشترک سپاه پاسداران و بسیج در شهریور ماه سال پیش راه را برای تحول گسترده این دو نیرو هموار کرد. یکی از اقدامهای نخستین محمد علی جعفری اجرای طرح تغییرات ساختاری در سپاه پاسداران و تشکیل 31 سپاه استانی بود که در هفته اول تیر ماه امسال به اجرا درآمد و همزمان تغییرات گسترده‌ای در سطح فرماندهان میانی سپاه صورت گرفت و در نتیجه نیروی زمینی 100,000 نفری سپاه پاسداران که عمدتاً در قالب لشکرهای پیاده سازماندهی شدند به 31 سپاه استانی تقسیم گردیدند و در هر استان کشور به استثنای تهران یک مرکز فرماندهی سپاه تشکیل شد. برای استان تهران به دلیل اهمیت ویژه سیاسی و گسترده بودن آن دو مرکز فرماندهی منظور گردید، یکی در شهرستان کرج و دیگری در تهران بزرگ، و سرتیپ محمد حجازی جانشین فرمانده سپاه و فرمانده پیشین نیروی مقاومت بسیج به فرماندهی قرارگاه سارالله منصوب گردید که مسئول حفظ امنیت پایتخت است. این تغییرات ساختاری در سپاه در واقع به موازات طرح دیگری برای تکامل مأموریت سپاه با توجه به تهدیدهای درون مرزی و برون مرزی علیه ایران و تغییرات سیاسی و نظامی در منطقه است. گویی که وظیفه اصلی سپاه حفاظت از نظام اسلامی و تأمین امنیت داخلی است و مقابله با تهدیدات برون مرزی و خارجی از مأموریت‌های فرعی سپاه است که با همکاری و هماهنگی با ارتش دنبال خواهد کرد. اخیراً فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران سرتیپ محمد جعفر اسدی با اشاره به استفاده بهتر از توان سپاه و بسیج در قالب سپاه‌های مستقل استانی از اجرای طرح دیگر به نام طرح موزاییک دفاعی خبر داد. به گفته وی کشور به موزاییک‌های دفاعی تقسیم شده و به موجب آن هرگاه و در هر کجای کشور اتفاق و یا تهدیدی صورت گیرد از همون موزاییک دفاعی برای مقابله با آن استفاده خواهد شد. طرح موزاییک دفاعی و تشکیل سپاه‌های استانی به جای لشکرهای قبلی به فرماندهان سپاه استانی اجازه خواهد داد که با ادغام یکان‌های سپاه و بسیج نیروی تحت امر خود را برای مقابله با تهدیدهای بالقوه محلی آماده کنند. البته ماهیت و نوع این تهدیدها با توجه به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک هر استان متغیر است. به عبارت دیگر تهدیدهای بالقوه یا بالفعل استان سیستان و بلوچستان یا آذربایجان غربی و یا خوزستان با تهدیدهای استان فارس تفاوت دارد و بر مبنای این تهدیدها فرمانده هر سپاه استانی وظیفه دارد پرسنل تحت فرماندهی خود را با سازماندهی و آموزش مناسب برای مقابله با این تهدیدات تجهیز کند. از آنجایی که نیروی زمینی سپاه پاسداران با استعداد 100,000 نفری خود قادر به مقابله با این تهدیدات به ویژه تهدیدات درون مرزی نخواهد بود، برنامه ادغام شماری از یکانهای بسیجی در یکانهای سپاه به اجرا درآمده است. با اینکه فرماندهان سپاه پاسداران حمله احتمالی آمریکا و یا اسرائیل را در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران مد نظر دارند، ولی مهمترین نگرانی سپاه و رهبران ایران تهدیدات درون مرزی است. با توجه به نفوذ فزاینده سپاه پاسداران در امور سیاسی به نظر می رسد رهبران جمهوری اسلامی بیش از پیش به سپاه و بسیج برای تأمین امنیت داخلی چشم دوختند.
گزارش حسین آریان را می شنیدیم در باره سپاه پاسداران و در دنیای اقتصاد. طرح تحول اقتصادی که از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به کشور ارائه شده به آشفتگی سیاستگذاری اقتصادی در ایران دامن زده و انتقادهای شدیدی را در محافل سیاسی، کارشناسی و دانشگاهی برانگیخته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
طرح تحول اقتصادی که از آن با اصطلاح انقلاب یا جراحی اقتصادی یاد شده داده ترین شعاری است که محمود احمدی نژاد در پایان دوران 4 ساله زمامداریش به منظور به دست گرفتن دوباره ابتکار در عرصه داخلی کشور پیش کشیده، در شرایطی که کارنامه اقتصادی بسیار ضعیف دولتش طی 3 سال گذشته به شدت بر آینده سیاسی او سنگینی می‌کند. مسئله در اونجاست که طرح مورد نظر در حاله ای از ابهام است و تنها خطوط کلی آن به گونه‌ای مبهم عمدتاً در قالب مصاحبه‌های مطبوعاتی عنوان شده، از جمله هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام های مالیاتی، بانکی، گمرکی و توزیع، بالا بردن بهره‌وری و غیره. حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکایت دارند از اینکه چند و چون این طرح را نمی‌شناسند و اطلاعات مربوطه به آن را به گونه قطره چکانی دریافت می‌کنند. این فکر در محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران قوت گرفته که شاید اصولاً طرح تحول اقتصادی برخلاف قول رئیس جمهوری هرگز به گونه سندی مکتوب انتشار نیابد. آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند روی آوردن رئیس دولت نهم به شماری از اصلاحات اقتصادی است که در برنامه‌های اسلاف او آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی جای داشت و اجرای آنها به دلایل گوناگون میسر نشد. بعضی از گرایش‌های اصولگرا محمود احمدی نژاد را متهم می‌کنند که با طرح تحول اقتصادی از اقتصاد اسلامی مبتنی بر توسعه عدالت محور دور شده و به نظام سرمایه‌داری روی آورده است. به نظر می‌رسد که در میان محورهای گوناگون این طرح، پرداخت نقدی یارانه‌ها بیش از همه مورد نظر رئیس جمهوری است، بیان که در این زمینه نیز داده‌های منسجمی در اختیار نهادهای صاحب صلاحیت و افکار عمومی قرار گرفته باشد. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار که قرار است مبنای پرداخت یارانه نقدی باشد، هم‌اکنون به گونه‌ای گسترده منتشر و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این گمان وجود دارد که زمینه‌سازی برای پرداخت یارانه نقدی آن هم به گونه‌ای چنین شتاب زده، پیش از آن که از هدف‌های اصلاحی تبعیت کند، در خدمت سیاست‌های انتخاباتی باشد.
به به، چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
ساعت 21:26 و 26 ثانیه است دقیقاً. در گزارشی دیگر، کریستی برگ، خواننده ایرلندی موسیقی پاپ، ماه نوامبر در حدود 3 ماه دیگر در تهران برنامه اجرا خواهد کرد. کریستی برگ که از سوی شرکت ترانه شرقی به تهران دعوت شده، اواسط خرداد ماه گذشته به ایران سفر کرده بود تا در مورد مکان مناسبی برای برگزاری کنسرت در تهران با برگزار کنندگان این برنامه مشورت کند. او پیش از این در اجرای ترانه‌های مختلفی با گروه آریان همکاری داشته است. پروین جوادی گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
سفر کریستی برگ به تهران از اوایل سال جاری میلادی خبرساز شده است. پس از اینکه مدیر هماهنگ کننده برنامه‌های این خواننده 59 ساله ایرلندی اعلام کرد کریستی برگ دعوت شرکت ترانه شرقی را پذیرفته است و در تهران برنامه اجرا خواهد کرد، خبرگزاری رویترز نوشت اولین خواننده پاپ غربی که پس از 30 سال در تهران برنامه اجرا خواهد کرد، در حالی که با وجود دریافت مجوز برگزاری کنسرت زمان اجرای آن مشخص نبود. سفر خرداد ماه کریستی برگ به تهران که ابتدا زمان برگزاری کنسرت تخمین زده می شد، به سفری برای هماهنگی بیشتر تبدیل شد. او که پس از آغاز همکاریش با گروه آریان، اولین گروه موسیقی پاپ ایرانی، به محبوبیت بیشتری در ایران رسیده است، در سفر خرداد ماهش به تهران در جمع خبرنگاران گفت که اجرای این کنسرت در تهران آرزوی اوست و دوست دارد آهنگی به نام شب‌های تهران برای اجرا در این کنسرت بسازد. محسن رجب‌پور، مدیر شرکت ترانه شرقی، اعلام کرده است این کنسرت در مهر یا آبان ماه سال جاری در استادیوم سرپوشیده آزادی تهران برگزار خواهد شد. این استادیوم گنجایش 12,000 نفر را دارد. کریستی برگ در سفر خرداد ماه خود به تهران همراه گروه آریان ترانه نوری تا ابدیت یا دوستت دارم را در استودیو اجرا کرده است. But we know from those around us that this may not always be. It's the simple things. با گزارش پروین جوادی از کنسرت آینده کریستی برگ در تهران، مجله شبانگاهی را به پایان میبریم. اما برای شنیدن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی، فیلتر شکن امروز هست ebadian.com. من حسین قویمی هستم، از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اسمس تماس بگیرید. شبتون بخیر و روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز